سلام و وقت بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان با ارسال نامه‌ای بر رهبران پاکستان از آنها خواسته تا اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق هستند، در 3 هفته آینده 7 گام مشخص را در نظر گیرند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسن‌زاده پیشکش می‌کند.
صدها تن از اعضای نهاد روند سبز و مردمان با راه‌اندازی تظاهرات در ولایت کاپیسا خواهان پایان دادن به بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی در کشور گردیدند. مسئولان ریاست سرتاسری ولایت بلخ از افزایش مرگ میر مادران در مناطق دوردست زون شمال ابراز نگرانی کردند و وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش در ژنو با هم دیدار کردند. تفصیل اخبار. صدها تن از اعضای نهاد روند سبز و مردمان با راه‌اندازی تظاهرات در ولایت کاپیسا خواهان پایان دادن به بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی در کشور گردیدند. قاضی تیمورشاه بشار، رئیس دفتر صحاوی روند سبز در کاپیسا، امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه‌اندازی این مظاهره اعتراض در برابر امضای مسوده سند تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان و افزایش بی‌ثباتی سیاسی در کشور می باشد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مظاهره کنندگان رهبران حکومت وحدت ملی را مسئول افزایش ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی در کشور خواندند، اما قبلا مسئولان حکومت افغانستان داخل بودنشان در ناامنی‌ها را رد کردند. آنان از مردم مظاهره کنندگان از مسئولان حکومت میخوان تا به مشکلات موجود در کشور پایان بدهند. مسئولان ریاست سهتامه ولایت بلخ از افزایش مرگ و میر مادران در مناطق دوردست زون شمال ابراز نگرانی کردند. دکتر شاهد، نماینده ریاست سهتامه زون شمال، امروز گفت عدم رعایت فاصله بین ولادت ها، مشکلات اقتصادی خانواده ها و عدم دسترسی خانم ها به امکانات صحی سبب افزایش مرگ و میر مادران در مناطق دوردست شده است. و این سخن را در یک نشستی که زیر نام تمویل ابتکارات برای کاهش مرگ میر مادران در ولایت بلخ راه‌اندازی شده بود بیان کرد. در این حال دکتر راشد، هماهنگ کننده دفتر USAID، میگوید این دفتر برنامه تمویل ابتکارات جهت جلوگیری از مرگ میر مادران را برای 5 سال در 21 ولایت آغاز کرده که توسط مؤسسات داخلی در مناطق دوردست تطبیق می‌گردد. تیم ملی فوتبال افغانستان به بنگلادش رسیده و برای یک بازی دوستانه با آن کشور آمادگی می‌گیرد. قرار است مسابقه میان افغانستان و بنگلادش روز سه شنبه در داکا برگزار شود. پیش از این تیم افغانستان روز جمعه در یک دیدار دوستانه لاوس را شکست داده بود. در مسابقات راهیابی برای جام جهانی، افغانستان در گروه ای حریف تیم‌های کامبودیا، ژاپن، سنگاپور و سوریه است. نخستین بازی رسمی افغانستان در 11 ماه جون در برابر سوریه در شهر مشهد ایران برگزار می شود. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 59 افغانی و 85 پول، یک یورو 65 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 55 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش در ژنو با هم دیدار کردند. جان کری و جواد ظریف به هدف زمینه‌سازی برای دستیابی به یک توافق جامع در خصوص برنامه هسته‌ای تهران تا پایان ماه جون با هم گفتگو کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به روز شنبه گفت که کری و ظریف روی تمامی مسائل بحث‌های جامع و مفصل داشتند. در همین حال به نقل از عباس عراقچی، معاون آیت مذاکره کننده ایران، گفته شده است که بعضی اختلافات هنوز هم باقی اند. ایران و شش قدرت جهان به تاریخ 2 ماه اپریل در مورد یک معامله ابتدایی هسته‌ای به توافق رسیدند. یک گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه پرتاب بمب‌های بیرری توسط هلیکوپترهای رژیم سوریه در ولایت حلب، بیش از 71 تن از غیر نظامیان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این گروه که مقر آن در بریتانیا است، به روز شنبه گفت که حداقل 59 تن در یک بازار شهرک الباب کشته شدند. گفته می شود که این شهرک در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی است. در همین حال گزارش داده شده که گروه دولت اسلامی زندان تتمر را در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا انفجار دادند. شهر پالمیرا یا تدمر در اوایل ماه می از سوی این گروه تصرف شد. مقام های اروپایی از مسکو به خاطر تهیه یک لیست سیاه که در آن سیاستمداران این اتحادیه شامل ساخته شدند انتقاد کردند. این سیاستمداران اتحادیه اروپا نمی توانند به مسکو سفر کنند. در این لیست نام های 89 تن درج شده است. یک سخنگوی فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت که این اقدام را کاملا خودسرانه و غیر قابل توجیه تلقی می کنند. در این حال مارتین شولترز رئیس پارلمان اروپا گفته که این لست سیاه اعتماد دو جانبه را بیشتر کاهش می دهد. آلمان می گوید که در این مورد از مسکو موضحت خواسته است. برلین گفته افرادی که در این لست شاملند حق دارند بدانند که چرا در آن قرارداد داده شدند تا بدین ترتیب اقدام قانونی را روی دست بگیرند. از یک مقام وزارت خارجه روسیه که از وی نام برده نشده نقل شده است که میگوید این لست سیاه در پاسخ به تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه انکشاف داده شده است. یک زلزله نیمه شب گذشته تاجیکستان را تکان داد. این زلزله به شدت 5.4 درجه ریشتر در شمال تاجیکستان به وقوع پیوست. اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید مرکز این تکان در 166 کیلومتری شهر خاروق بوده است. زلزله شب همچنان در شعاع 107 کیلومتری رخ داده است. تا حالا در مورد تلفات احتمالی و خسارات این زلزله جزئیات داده نشده است. و معاون رئیس جمهور آمریکا تایید کرده که پسرش در نتیجه بیماری سرطان دماغ درگذشته است. در خبرنامه قصر سفید آمده که بیو بایدن پسر جو بایدن به عمر 46 سالگی جان داده است. وای دو فرزند داشت و درگذشته باعث لوی سارنول یکی از ایالت‌های آمریکا کار میکرد. بیو بایدن باعث سرباز یک سال را در عراق سپری کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که او و خانواده‌اش از خبر مرگ پسر جو بایدن خیلی ناراحت شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:07 دقیقه به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت دیگر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اگر پاکستان در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مشخص را در نظر گیرد. رئیس جمهور غنی چنین گفته است. همین موضوع را با یکی از تحلیلگران افغان هم در میان گذاشتیم تا دقایق بعد. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند.
نماینده خاص قوای مسلح امارات متحده عربی به کابل سفر خواهد کرد و سپرهای دفاعی را از نزدیک خواهد دید. امنیتی
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا پس از این کتاب‌های درسی مکاتب در داخل کشور چاپ شوند. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به تعداد از رسانه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. در یک اقدام قابل ملاحظه، رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از آنها خواسته است تا از حمایت از طالبان افغان دست بکشند. به گفته منابع ارگ ریاست جمهوری، در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان امتناع ورزد و اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مشخص را در نظر گیرد. کدام گام‌ها؟ مصطفی صدیقی در گزارش به شما می‌گوید.
رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد خواسته که از پشتیبانی طولانی مدت خود از طالبان افغان دست بکشد. این اقدام ظاهراً نشان می‌دهد که حکومت افغانستان می‌خواهد در مورد تماس‌های خود با پاکستان تجدید نظر کند. با گزارش وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی، رئیس جمهور غنی با فرستادن نامه به رهبران ملکی و نظامی پاکستان درخواست کرده که با برداشتن گام‌های مشخص پناهگاه‌های طالبان را در کشورشان متوقف سازند و در رسیدگی به کمپاین خشونت آمیز آنان در داخل افغانستان همکاری کنند. منابع در ارگ ریاست جمهوری در کابل تایید کردند که رئیس جمهور غنی در نامه‌ای که این هفته به رهبران پاکستان فرستاده از آنان خواسته تا حساب با در نظر داشت 7 گام ظرف 3 هفته آینده صداقت خود را در مورد حمایت از روند صلح افغانستان به اثبات برسانند. یک مقام افغان که در مورد این نامه آگاهی دارد به وبسایت گندهارا گفته است که اسلام آباد باید با صدور یک اعلامیه رسمی راه اندازی عملیات بهاری طالبان را محکوم کند. این مقام افزوده است که پاکستان باید عملیات ضد تروریسم را در برابر شبکه حقانی گسترش دهد و کسانی را که مسئول فعالیت‌های تروریستی اخیر در داخل افغانستان بودند دستگیر کند. در یکی از آشکارترین خواسته‌ها رئیس جمهور غنی از رهبری اردوی پاکستان خواسته تا با صدور یک دستور از دادن پناهگاه برای طالبان امتناع ورزند. در گذشته اسلام آباد دادن پناهگاه امن به طالبان را رد کرده است. این مقام افغان افزوده که یکی دیگر از خواسته های رئیس جمهور غنی این است که اعضای شورای کویته و پشاور شورای رهبری طالبان در خانه هایشان تحت نظارت قرار گیرند و اقدامات قانونی علیه آنها برای تهدید امنیت دولت های دوست آغاز شود. به گفته این مقام رئیس جمهور غنی همچنین از اسلام آباد خواسته تا در این موارد به توافق برسد. تبادل زندانیان، جلوگیری از معالجه و تداوی جنگجویان طالبان در داخل پاکستان و نیز محدود ساختن فروش کود کیمیایی و سویچ‌های برقی که میتوانند در انفجار وسایل انفجاری دست ساز استفاده شوند، چیزی که قاتل نیروهای نظامی و غیر نظامیان افغان پنداشته می شود. رئیس جمهور غنی در طول 7 ماه گذشته برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد سخت تلاش کرده است، اما این تلاش ها هنوز با دست آورده چشمگیر به همراه نبوده است. بارنت روبین تحلیلگر و محقق مجرب در امور افغانستان است. او میگوید رئیس جمهور غنی در بدل تلاش برای نزدیک ساختن روابط با پاکستان و با وجود قبول خطر قابل ملاحظه سیاسی برای انجام این کار دستاورد اندک داشته است. روبین افزوده است از هنگامی که رئیس جمهور غنی این تلاش‌ها را آغاز کرده، طالبان مستقر در پاکستان بزرگترین عملیات بهاری خود را راه اندازی کردند. روبین گفته است تا کنون شاهد هیچ گونه شواهد نبوده که کسی در پاکستان در تلاش متوقف ساختن طالبان بوده باشد. اما رهبران نظامی و غیر نظامی پاکستان سخنان عملگرایانه گفتند. جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان در جریان سفرش به کابل در ماه فوریه گفت که دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان هستند، سخنانی که مایه دلگرمی مقامات افغانستان شده بود. اما انگامی که طالبان در 24 ماه اپریل عملیات بهاریشان را به نام عزم آغاز کردند، امیدواری مقامات افغان در مورد این سخنان راحیل شریف کم رنگ شد. با آغاز این عملیات ناامنی هم در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافت. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داد که شمار تلفات نیروهای افغان به گونه چشمگیر در حال افزایش است. به اساس گزارش این روزنامه در ربع اول سال روان میلادی حدود 1800 نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. چند ماه پس از سفر راحیل شریف در 2 ماه می بود که نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز از کابل دیدن کرد. او در آنجا در صحبت با خبرنگاران افزایش خشونت ها و همچنین عملیات عزم طالبان را محکوم کرد و حتی وعده سپرد که هرگاه پناهگاه طالبان پیدا شوند با اقدام مستقیم نابود خواهند شد. در گذشته اسلام آباد گفته است که از گفتگوهای صلح بر رهبری خود افغانها حمایت میکند، اما هنوز تلاش‌ها برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح به جایی نرسیده است. روبین میگوید که نمیتواند عملکرد جدی را از جانب پاکستان در آینده نزدیک پیش بین باشد. او میگوید اگر رئیس جمهور غنی نتواند به مردم افغانستان نشان دهد که تلاش‌هایش به بهبود امنیت و برقراری صلح در این کشور میانجامند، او چاره جز این ندارد که به طور علنی بیان کند که پاکستان در تلاش بی‌ثبات ساختن افغانستان است.
گزارش بود از جزئیات نامه‌ای که رئیس جمهور اشرف غنی بر رهبران پاکستان فرستاده. در این نامه دست کشیدن از حمایت درازمدت از طالبان، گسترش عملیات ضد تروریسم در برابر شبکه حقانی و چند مسئله مهم دیگر دیده می شوند. اما چرا رئیس جمهور افغانستان این بار با یک نامه بعض خواستار از پاکستان مطرح کرده است؟ واکنش پاکستان در این ارتباط چی خواهد بود؟ در این مورد ستار فروخ با سمی یوسفزای خبرنگار افغان و کارشناس مسائل سیاسی صحبت کرده است. آقای یوسفزای میگوید
در توسه اشرف غنی بعد از اینکه بر سر اقتدار می افغانستان برخلاف توقع تعلقات بسیار خوبی به اصطلاح ساختن امرای دولت پاکستان بسیار رفت آمد کردن و بالخصوص امرای ارتش یا اردوی پاکستان چند دفعه مذاکرات کردن رفتن و آمدن. بعد از او با وجودی که یک تعلقات بهتر شده لیکن در داخل افغانستان خود دکتر صاحب اشرف غنی همزه زیر فشار قوی از هر طرف بودن، چه از طرف جمهوری سابقه کرزای صاحب یا پارلمان یا دیگر افراد زیر فشار قوی بودن که باید پاکستان یک چیز مثبت نشان دهد، دعواتی کردند که طالبان را به طرف میز مذاکره بیارد. اما فکر میکنیم نمی اثر اوان فشارهای داخلی علیه رئیس جمهور اشرف غنی هستند که اونا مجبور شده که یک نامه را به پاکستان بفرستند.
آقای یوسفزای، منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که رئیس جمهور غنی در این نامه از پاکستان خواسته است که ظرف 3 هفته آینده صداقت خود را در مورد حمایت از روند صلح افغانستان به اثبات برساند. به نظر شما ممکن است که در آینده نزدیک شاهد عملکرد جدی از سوی پاکستان بود؟
ببینید، در نمی 13 سال گذشته شاید دولت امریکا که یکی از بزرگترین قدرت دنیا می باشد همچون در مسائل امرای پاکستان اختلافات داشتن، شکایات داشتن و سر پاکستان شک می کردن، لیکن تو یک تایم فریم یا هشدار بین یک مدت خاص تالو هیچ وقت برش داده نشده. امکان نداره که پاکستان در ظرف 3 هفته چیزی که افغانستان می خواهد اونا انجام بدهد و طالبان را طرف صلح بیاید. شاید نمی هم یکی از دیپلماسی جذباتی باشد، شاید آسان نباشد برای پاکستان که طرفی عملیات علیه طالبای افغانی در سراسر پاکستان انجام دهد و ناراضی جا بکشد. در این حال در حال حاضر پاکستان همچون شکایت دارند که طالبای پاکستانی یا ملا فضل الله در خاک افغانستان وجود دارند. اگر از طرفی دولت پاکستان چیزی اشاره مثبت نیاید یا اقدامات مثبت نیاید، ما فکر میکنیم عین یک عمل از دولت افغانستان میخواهد که ضد طالبای پاکستانی که در افغانستان بعد از عملیات نظامی اردوی پاکستان طرف افغانستان شاید رفته باشد عین یک تقاضا داشته باشد. به هر حال پاکستان تا حالی که ما میدانیم در اسلام آباد همیشه برای طالب افغانستان گفتن که ما کوشش کردیم و از منابعی که ما یعنی همیشه تو این کار میکند که ما مستقیم رابطه با طالبان نداریم و شاید در داخل پاکستان عناصر باشد یا چه عناصر مذهبی چه عناصر اردوی سابقه پاکستان یا کسای دیگه گروه های سیاسی شاید امرای طالبا در ارتباط هستند. ما با استفاده از نفوذشان به طالبا پیغام شما را میرسانیم که به طرف صلح بیاید، لیکن این حتمی نیست که 100% پاکستان علیه طالبا نفوذ داشته باشد. چیزی که پاکستان میخواهد اونا باید انجام بدهد. به هر حال گفته می شود که از منابع طالبا ما خبر شدیم که شاید پاکستان فشار جدی علیه طالبان آورده که طرف صلح بیاید، لیکن بالاخر هم این فیصله شاید از طالبان باشه که آیا بخواهد طرف میز مذاکره بیاید یا خیر.
چی فکر میکنید که عکس العمل یا پاسخ حکومت پاکستان به این نامه رئیس جمهور افغانستان چی خواهد بود؟
ما که به نمی موضوع با امرای پاکستان صحبت میکردیم، عین یک بیانیه از طرفی یک وزیری هند آمده بود که اگر پاکستان دهشت افغانی و توریسم را یعنی سپورت میکند یا حمایت میکند، ما هم در توریسم در پاکستان حمایت میکنیم. ما فکر میکنیم جا مردمی تو فکر میکند که شاید هم بیانیه یک وزیری هند و بیانیه خطی متن خطی رئیس جمهور شاید امرای یک دیگر یک رب دارد. ما فکر میکنیم در این حالت یک عکس العمل شاید بسیار منفی باشه، بالخصوص در مردم پاکستان که اونا شک دارند که زمین افغانستان شاید برخلاف پاکستانی اعتماد می شود.
سمی یوسفزای خبرنگار افغان و کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته در مورد نامه‌ای که رئیس جمهور اشرف غنی بر رهبران ملکی و نظامی پاکستان فرستاده، در اکثر روزنامه‌های امروز کابل هم همین موضوع به چشم می‌خوره و تعداد از رسانه‌های افغانستان این موضوع را به تحلیل و بحث گرفتند. نسیم شفق تعداد از روزنامه‌های امروز پایتخت را مرور کرده است.
فرستادن نامه از سوی رئیس جمهور غنی به پاکستان و تلاش‌های مبارزه با فساد اداری از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل میباشد. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و نوشته که رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان وضاحت و قاطعیت را به کار برده است. سرمقاله نویس گفته است که محمد اشرف غنی با برخی از اعضای ولسی جرگه گفته که شمار از متحدان افغانستان می‌خواستند که تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان باید امضا شود. این روزنامه در مطلب دیگر نیز با مسئله فرستادن نامه از سوی رئیس جمهور غنی به پاکستان پرداخته که گفته است پاکستان باید در مدت یک ماه اقدامات عملی را در موضوع صلح انجام دهد. در مطلب برخی از مواد نامه آقای غنی به پاکستان نیز به نشر رسیده که در آن آمده است پاکستان باید عملیات بهاری طالبان مسلح را متوقف سازد، مبارزه بر ضد تروریسم از سوی پاکستان باید شبکه حقانی را نیز در بر گیرد و عاملین حوادث اخیر در افغانستان نیز بازداشت شوند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که حلقات استخباراتی غرب به جنگ در افغانستان دامن می‌زنند. در مطلب گفته شده که درگیری‌ها میان گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح در این کشور بهانه دیگر برای ادامه ناامنی‌ها بوده که شبکه‌های استخباراتی غرب در آن دست دارند. سرنوشت نوشته که در روزهای اخیر در ولسوالی‌های هسکمینه و اشین ولایت ننگرهار چندین بار میان طالبان مسلح و افراد گروه دولت اسلامی درگیری صورت گرفته است. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که مبارزه جدی با فساد اداری قابل ستایش است. نویسنده سرمقاله گفته است که رئیس جمهور غنی مبارزه با فساد اداری را جدی‌تر ساخته و این مبارزه نتیجه خوبی نیز در پی خواهد داشت. هیواد به قضیه اخیر فساد در وزارت انکشاف شهری اشاره کرده و گفته است که شش مقام این وزارت به اتهام اختلاس از سوی رئیس جمهور غنی به سرانوالی معرفی و وظایفشان تعلیق شده است. و روزنامه همیانه‌ای که بیشتر مطالب اقتصادی را به نشر می‌رساند گفته است که به هدف مبارزه با فساد و به میان آمدن شفافیت همه قراردادهای وزارت انکشاف شهری بررسی خواهد شد. این روزنامه نوشته که وزیر انکشاف شهری موجودیت فساد در بخش شهرکسازی را نگران کننده خوانده و برای بررسی آن کمیسیون‌های جداگانه را به کار گماشته است.
ساعت 11:22 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. این تعهد در جریان سفر اخیر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به امارات متحده عربی صورت گرفته است. مقام های افغان میگویند که امارات متحده عربی در بخش های اقتصادی نیز با افغانستان کمک خواهد کرد. در این حال کارشناسان نظامی به این باورند که در وضعیت فعلی کمک‌های امارات به افغانستان مؤثر است. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که تعهد هند، پاکستان و روسیه مبنی بر تجهیز نیروهای امنیتی افغان با عکس‌العمل‌های برخی کشورهای منطقه و جهان روبرو شده است، این بار امارات متحده عربی تعهد سپرده تا در بخش تجهیز نیروهای امنیتی این کشور همکاری کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در یک سفر رسمی از امارات متحده عربی خواسته تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات یاری رساند. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته نیز در این بخش از سوی امارات متحده عربی ایجاد شده است.
ما این را یک سفر پر از دستاورد تلقی میکنیم به خاطر که تعهدات از او همکاری با نیروهای امنیتی کشور هست که در او نماینده خاص قوای مسلح امارات متحده عربی به کابل سفر خواهد کرد و سکتورهای دفاعی را از نزدیک خواهد دیدن، امنیتی را، و با اونا از نزدیک بعد از تبادل نظر همکاری خود را انجام خواهد دادن.
آقای فیضی افزود امارات متحده عربی تعهد سپرده تا بر علاوه همکاری با نیروهای امنیتی افغان در عرصه های معارف، تحصیلات عالی، صحت، تجارت و امور مهاجرین نیز با افغانستان کمک کرده و در بخش معادن این کشور سرمایه گذاری کند. این در حال است که امارات متحده عربی نزدیک به یک ماه قبل 600 کسبکار و تاجر افغان را مجبور به ترک آن کشور ساخت. در این حال شماری از کارشناسان کمک امارات متحده عربی را در بخش های اقتصادی و نظامی برای افغانستان بسیار مهم می دانند. زلمی وردک یکی از کارشناسان نظامی می گوید چون امارات متحده عربی در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل نیست، کمک های نظامی اش با این کشور بسیار مفید خواهد بود.
امارات عربی چون یک مملکت هستند که دخیل به اصطلاح موضوع جنگ فعلا در منطقه افغانستان نیستند، اونا اگر بتوانند که بدون قدم خواست سیاسی افغانستان کمک کنند، همکاری کنند، از نگاه تجهیز کردن نظامی به فایده افغانستان.
با گفته این کارشناسان، اگر امارات متحده عربی با تعهداتش با افغانستان عمل کند و این کشور را در بخش‌های نظامی و اقتصادی کمک کند، پیشرفتی خوبی برای افغانستان خواهد بود. آنان با توجه به اهمیت کمک‌های امارات متحده عربی تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید برای به دست آوردن این همکاری‌ها از هیچ تلاش دریغ نورزد.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی امین امواج با شما هستیم. پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به رادیو آزادی شماره 818 فرستادین تا دقایق بعد به خوانش میگیریم. حالا در مورد اقدام تازه وزارت معارف افغانستان که در نظر دارد تا پس از این کتاب های درسی مکاتب در داخل کشور چاپ شوند. این وزارت میخواهد که در گام نخست 7 میلیون جلد کتاب درسی مکاتب را در یک ماه در مطبعه های داخلی چاپ کند. ستار فروغ با کبیر حکمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در مورد این اقدام تازه وزارت معارف معلومات بدهد.
با آن که برای 10 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، اما اجالتا برای حل مشکل ما خواستیم یک پروژه 7 میلیون کتابی را طرح و دیزاین بکنیم که خوشبختانه کارایش خوب به پیش میره. ان شاء الله در چند روز آینده کار کتابی از اون برای بار اول در خود کابل آغاز خواهد شد. هدف از این است که یک کتاب ها زودتر به دسترس ما قرار بگیره و دوم این که صنعت چاپ در افغانستان و فعالیت چاپخانه ها در افغانستان تسلط یافت.
این کتب درسی که قرار است چاپ شود شامل کدام صنف می شود؟
ما پارسال به حد کافی کتب دوره ابتدایی را چاپ و توزیع کردیم. مشکل جدی ما در دوره متوسطه هست و تا حدی هم در لیسه. بخش اعظم کتب دوره متوسطه و لیسه تشکیل می، اما سی پروژه دیگه را هم ما در دو کشور هند و ویتنام داریم که با تکمیل از اون بیشترین رقم کمبود کتب ما در دوره های متوسطه، لیسه و ابتدایی رفع خواهد شد.
آیا فعلا این امکانات در داخل افغانستان موجود است که به این تعداد کتب درسی در مدت یک ماه در داخل افغانستان به چاپ برسد؟
رقمی را که ما از مطابق گرفتیم اینا در یک ماه آینده در حدود 3 میلیون کتاب چاپ کرده میتونند، اما در که ما رختاندیم ایست که آغاز چاپ به 2.3 میلیون جلد کتاب آغاز کار ما به طرف تکمیل شدن پروژه 7 میلیون دلاری است که انشالله این همه در کابل چاپ خواهد شد.
در چاپ همین 7 میلیون کتاب درسی چه مقدار پول به مصرف خواهد رسید و هزینه این پروژه از سوی وزارت معارف تمویل میشه یا از سوی کدام تمویل کننده خارجی؟
سه اداره کمک کننده با ما در راستا کمک میکنه، دانیدا یا کمک دهنده دنمارک، یزید یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و یونیسف. ما پول از این سه دونر میگیریم.
اکمل صاحب، قبلا کتب درسی که به چاپ رسیده بود در برخی کتب اشتباهات موجود بود و همچنان انتقادات موجود بود، شکایات وجود داشت که کیفیت کتابی که در گذشته چاپ شده بود پایین بود. چقدر به این مسئله شما توجه کردین که در آینده همچو مسئله پیش نیاید؟
اغلاط این نوعی کمتون بود. هر باری که ما کتاب نو چاپ میکنیم با ملاحظه مفرداتی از اونا بارها ما صفحات میخوانیم و دلالگی از غلطی ها میکنیم. بنان کتاب نوی چاپ میشه با کمترین رقم اغلاط این نوعی خواد بود. اما او کتاب های سایت های اجتماعی کلن کتاب های غیر از کتاب های معارف بود، کتاب های جعلی بود و کتاب هایی بود که توسط افراد به صورت غیر قانونی چاپ شده بود و بزرگترین فرصت هم دلوش در بازار گرفته شد.
کبیر حکمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی محمدی از هرات در پیام خود نوشته کرده که صلح به دست طالبا است نه به دست پاکستانی ها. مولوی عبدالحی از هلمند در پیام خود نوشته کرده که در ولسوالی گرشک ناامنی ها خیلی زیاد شده و ایشنونده از مقام ها میخواند که در مورد امنیت توجه جدی بکنن و ناامنی را از بین ببرند. و عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که ما افغان ها در بین خود جنگ داریم و پاکستانی ها را هم در این مورد دخیل ندانسته ایشنونده. تشکر از اینا که برای ما پیام فرستادن و شما هم میتونید از طریق تلفن های افغان بی سیمتون هر وقت که خواسته باشین به شماره 818 پیام بفرستین، حتما اونا را به خانش میگیریم. برنامه های هفتهوار ما تا دقایق بعد. حالا 11:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. جاوید حسنزاده با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
صدها تن از اعضای نهاد روند سبز و مردمان با راه‌اندازی تظاهرات در ولایت کاپیسا خواهان پایان دادن به بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی در کشور گردیدند. قماندانی امنیت کابل میگه ظرف دو هفته اخیر 206 تن را در پیوند به قضای مختلف جنایی در کشور بازداشت کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر را از ولایت مختلف به شمول کابل کشف و ضبط کردند. مسئولان ریاست صحت‌عامه ولایت بلخ از افزایش مرگ و میر مادران در مناطق دوردست زون شمال ابراز نگرانی کردند. تیم ملی فوتبال افغانستان به بنگلادش رسیده و برای یک بازی دوستانه با آن کشور آمادگی می‌گیرد. قرار است مسابقه میان افغانستان و بنگلادش روز سه‌شنبه در داکا برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش در ژنو با هم دیدار کردند. جان کری و جواد ظریف به هدف زمین‌سازی برای دستیابی به یک توافق جامع در خصوص برنامه اصلی تهران تا پایان ماه جون با هم گفتگو کردند. یک گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه پرتاب بمب‌های بیلاری توسط هلیکوپترهای رژیم سوریه در ولایت حلب بیش از 71 تن از غیر نظامیان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقام های اروپایی از مسکو به خاطر تهیه یک لیست سیاه که در آن سیاستمداران این اتحادیه شامل ساخته شدند انتقاد کردند. یک زلزله نیمه شب گذشته تاجیکستان را تکان داد. این زلزله با شدت 5.4 درجه ریشتر در شمال تاجیکستان به وقوع پیوست. و معاون رئیس جمهور آمریکا تایید کرده که پسرش در نتیجه بیماری سرطان دماغ درگذشته است. در خبرنامه قصر سفید آمده که بیو بایدن پسر جو بایدن به عمر 46 سالگی جان داده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه ها و همچنان صفحات اینترنتی بین المللی. امید مرزبان تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه فارن پالیسی گزارش نوشته از زیر عنوان سربازان جدید و ناشناس افغانستان و عراق. این گزارش به نظامیان توجه کرده که به حیث سربازان رسمی نه، بلکه به حیث قراردادی‌های شخصی به مناطق جنگ زده فرستاده می‌شوند. فارن پالیسی می‌نویسد که مقام‌های آمریکایی اکثراً از ارائه ارقام دقیق قراردادی‌ها در افغانستان و عراق خودداری می‌کنند، اما به اساس ارقامی که فارن پالیسی به آن دست یافته، 64% آمریکایی‌هایی که سال گذشته در افغانستان کشته شدند، قراردادی‌های شخصی بودند. در ادامه این مقاله آمده است که نادیده شمردن نقش قراردادی‌های شخصی در عملیات نظامی آمریکا به دلایل متعدد ناراحت کننده است. نویسنده باور دارد که با استخدام قراردادی‌های شخصی بار سنگین جنگ تا حد زیاد بر روی شانه‌های اشخاص گذاشته می‌شود که با پول اندک استخدام می‌شوند و اتباع همان کشور جنگ زده و یا حتی شهروندان کشور سومی هستند. بنوشته فارن پالیسی، نکته دیگر این است که با حضور قراردادی‌های شخصی شمار سربازان آمریکایی که به طور رسمی در یک کشور ماموریت اجرا می‌کنند کمتر می‌شود. در نامه این گزارش فارن پالیسی آمده است که از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 تا به حال شمار تفنگدارانی که با قراردادهای شخصی در افغانستان و عراق ماموریت اجرا کردند تقریبا مساوی و حتی بیشتر از سربازانی بوده است که در چوکات نیروهای نظامی آمریکا به این دو کشور فرستاده شدند. و اما نشریه استرالیایی سیدنی مارنینگ هرالد به نیرومند شدن مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت اروزگان اشاره کرده است. این نشریه گزارش نوشته است زیر عنوان افغانستان عراق نیست اما نباید فراموش شود. سیدنی مارنینگ هرالد می نویسد جنگ ولایت اوروزگان را به حاشیه سقوط نزدیک ساخته، ولی از چند لحاظ سقوط این ولایت شگفتی آور نخواهد بود. نظامیان استرالیایی بیشترین بخش ماموریتشان را در اوروزگان سپری کردند و بیشترین تلفات را نیز در همین ولایت متقبل شدند. به نوشته نشریه، هدف ماموریت استرالیا در اوروزگان آرام ساختن این ولایت نبود، بلکه تشکیل اردوی افغان بود که بتواند در برابر شورشیان مبارزه کند. سیدنی مارنینگ هرالد می نویسد در چند هفته اخیر شورشیان در ولایت اوروزگان تا حد پیشروی کردند. نشریه این سوال را مطرح می کند که آیا این پیشروی شورشیان نشانه از ناکامی استرالیا در اوروزگان است؟ نویسنده در ادامه می نویسد که پاسخ این سوال خیلی پیچیده، هم بله است و هم نه خیر.
ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حالا در مجموعه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتوار، نخست رهبران زن با احمد عنایش در ولایت پروان و سپس هم برنامه در امتداد لحظه ها.
رهبران زن
جناب وکیل صاحب، زکیه سنگین که شما را یکی از چهره‌های جوان اما بسیار مطرح از فعالیت‌های سیاسی در ولایت پروان و حتی در کشور می‌دانند، چون شما عضو ولسی جرگه افغانستان هستین از آدرس پروان. در قسمت آغاز برنامه بسیار فشرده در مورد زندگی نامتان که شما در کجای این سرزمین به دنیا آمدین و تعلیماتتان و در مجموع زندگی نامتان را با صدای خودتان می‌خوایم بیشتر در موردتان، کسایی که آشنایی کامل ندارن با شما بیشتر آشنا شوند.
تشکر. زکیه سنگین هستم، در ولایت پروان قریه سیادان متولد شدیم، در خانه خانواده روشن فکر و تحصیلات ابتدایی خود در مکتب نمبر 2 شهر چاریکار و دوره لیسه خود در لیسه هور جلالی به پایان رساندیم و چون شرایط موضوعات بسیار مشکل افغانستان بود نتونستم راهی پانتون شوم. تربیت معلم ولایت پروان بس نمرات کادر به پایان رساندم، بعدن روی پانتون پروان شدم که با درجه کادر درجه لیسانس خود به دست آوردم.
شما که زندگی نامه پر از کار یا فعالیت به ما پیشکش کردین، میخواییم بفهمیم که او دستاوردهای بزرگ بزرگتان تا این مرحله را که شما به عنوان گفته میشه که از رهبران زن شمرده میشین و در سن جوانی که دارین هنوز در پارلمان افغانستان را پیدا کردین و دستاوردهای بزرگ بزرگ و مهمترین هایش تا حالا به نظرتان کدام بوده تا جلب توجه کرده مردم و مردم به اصطلاح شما را به عنوان یکی از چهره های رهبران زن در این ساحه میشناسن؟
خب ما فکر میکنم که بزرگترین دستاوردم صدای مردمم است که ما صدای ملت خود در خانه ملت بلند کردیم و بدون کدام هراس، بدون از اینکه ما به مشکل یعنی فکر کرده باشم، به هر گونه‌ای که بوده، مشکلات اجتماعی، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی را به خانه ملت ما بلند کردیم، صدای ملت خود بودیم. ما این را بزرگترین دستاورد خود میدانم و بزرگترین دستاورد یک زن میدانم که امروز یک زن صدای خود بلند میکنم که خوشبختانه امروز بیش از 11 سرک ما قیر و جغل اندازی کردیم که یعنی بیشترش 14 کیلومتر، 10 کیلومتر، 7 کیلومتر، یعنی کمترین 3 کیلومتر بوده که ما سرکا را جغل اندازی و قیر ریزی کردیم، مکتب جور کردیم، کتابخانه را اعمار کردیم و این بزرگترین دستاوردی که ما برای از طریق از نگاه فرهنگی میدانم گلغوندی شهر چاریکار من هست یک دستاورد فرهنگی برای مردم پروان در سطح افغانستان به معرفی گرفتیم که امروز ما جشن ارغوان بر پالوی گل سرخ و گل نارنج، ما گل ارغوان در ولایت پروان داریم، کتابخانه را در پانتون پروان ایجاد کردیم، مکاتب، کلینیک و جوانان را بسیج ساختیم در اجتماعات یا در شوراها که امروز جوانان خودشان فکر و اندیشه و مو امکانات و یا ظرفیت هایی که دارند خود جوانا امروز جرأت کردند که صدای خود بلند کنند، دستاوردهایی داشته باشند و از حق خود یعنی بزرگ، یعنی خوبترین چیزی که یک جوان حال از حق خود خودش دفاع میکنه اونا را ما متوجه ساختیم و هم در قسمت ورزش که ورزش یگانه راهی است که جوانا را از بیراه ها، از گمراهی، از رو آوردن به مواد مخدر و یا از کارهای غیر معقول که انجام بدن، ما توجه بیشتر جوانا را به ورزش که زیادتر از کلپ های ورزشی را بیشتر از 5 الی 6 کلپ ورزشی ما اکمال کردیم و بیشتر از جوانا را در این کلپ ها حمایت میکنم و مسابقات را راه اندازی کردیم. این کارا فعالیت هایی بوده که ما گرچه کارهای خود ریزی دیگه هم داشتیم که او کارهای ما با توجه به مو مشکلات محیط و منطقه‌ای بوده که تا یک جای رسیده و تا یک جای مانده.
شما از بخش فعالیتایتون در جریان عمرتون تا حاله و در زندگی نامیتون برمیه که بیشتر از معارف آغاز کردین، از بخش تعلیم و تربیه، هم در دوره تعلیمات خودتون هم تحصیلات که انجام دادین و بعد از او که شما در خدمت تربیه و تعلیم اولاد ای وطن قرار داشتین، باز چی شد که این رای را که به اصطلاح به گونه مسلکی تا یک مرحله زیاد تا این سالهای اخیر آمدین و بعدن انگیزه سیاسی برتون دست داد که شما وکیل شوین برین به طرف سیاست در شرایطی که فعالیت های سیاسی بر زنا در افغانستان و به خصوص در ساحه پروان یک مقدار دچار مشکلات است؟ شما چرا انگیزه برتون دست داد و چگونه موفق شدین که این رشته کارکرد سیاسی را به دست بگیرین؟
خب بر ما مقدسترین چیز کلمه معلم بودن است و من بسیار دوست دارم که معلم باشم و حالا معلم هستم و از معلم میتونه هر چیز جور شوه و معلم است که میتونه امروز سیاستمدار شوه، معلم است میتونه رئیس جمهور شوه، معلم است میتونه از وطن خود واقعا به صورت درست علمیش دفاع بکنم. مردم مرا علاقه من ساختن که من بتونم راه پیدا بکنم به نمایندگی از اینا به خانه ملت برم. من گرچه خودم تصمیم نداشتم که باید برم، گرچه علاقه در موضوعات سیاسی بیشتر داشتم اما علاقمند زیاد نبودم که معارف ترک بگویم و به سیاست روی بیارم، ولی مردم مرا یعنی وادار به این ساختند، پیشنهاد به این کردند که باید من نمایندگی از اینا را داشته باشم و من ایسا نمایندشان به خانه ملت برم. امی بود که مردم، گرچه من یک معلم بودم یک استاد بودم، اما این مردم بود که برای من کار کردند، برای من رأی دادند و مرا بدون گفتم که حمایت سیاسی داشته باشم یا حمایت پولی امکانات پولی داشته باشم، مردم مرا رأی دادند. در بین 11 زن که در ولایت پروان کاندید بود، بیشتر از 70 نفر از برادرها کاندید بودند، من در بین خانم‌ها بلندترین آرا را گرفتم و فعلا هم در خانه ملت من عیش نمایندشان هستم.
تاله قدم‌هایی که در بخش‌های فعالیت‌های زندگی برداشتی، گفت دیده میشه که تو حد زیاد همراه با موافقت‌ها بوده. میشه رمز موافقت تا بفهمیم؟ دلیلی که شما را ساده و آسان نسبت به دیگه که برشان خیلی دشوار است که موفق شون به پارلمان را پیدا کنن، اما شما قصه میکنین احساس میکنادم خیلی به سادگی پیش میرین. رمز موفقیتتان رازش چی است؟
خب رمز موفقیت ما اعتماد به نفس ما است که من حاکمیت بالای نفس خود دارم و امی تعهدی را که برای مردمم کردیم که من خدمتگار شما خواد بودم و من ایس یک نماینده وفادار واقعی دان خواد بودم و به این اعتماد و به این گپایی که بر مردم گفتیم استاده هستم و هیچ وقت نفس خود من متوجه خواهشات نفسانی خود نبودیم که من توجه برای خود داشته باشم، فقط میخوایم که مردم خدا باید داشته باشم. و یگانه رمز موفقیت می است که من دوستای بسیار زیادی در ولایت پروان دارم که مرا حمایت میکنند، خصوصا مردم شریف، مردم ولایت پروان، در مجموع مردم غریب بیچاره ولایت پروان، جوانا، رسانه ها و فامیل ما، همشان علمای محترم مرا در هر کار راهنمایی میکنند، تشویق میکنند و مرا مورال میبخشند. این مورال بخشیدن از اینا هست که من میتونم رای موفقیت من زیادتر بوده باشه. من این بسیار افتخار خود میدانم که ملت از من پرسان بکنه، ملت از من سوال بکنه و در مقابلشان پاسخ بدم.
خب در شرایط فعلی وضعیت زنان را در افغانستان، وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و خاصتا در ولایت پروان چگونه است از دید شما؟ از نظر گفته میشه که مشکلات بالای خانم ها در سراسر از نظر اجتماعی فشارهای دیده میشه، ولی برای زنها بیشتر زندگیشون دچار مشکلات هستند، بخصوص گفته میشه که در روستاها بیشتر امکانات نارسیده است، جنجال های زیاد دامنگیر زنها از نسبت به مراکز زمینه ها برشون مساعد است. در مجموع دید و ارزیابی برداشتن چی است از این مسئله؟
خب در کل اگر بگویم وضعیت زنان نسبت بر گذشته، نسبت به 30 سال جنگی که ما در گذشته داشتیم، وضعیت زنان نسبتاً خوبتر است. زنها امروز میتونن که در موضوعات سیاسی دست پیدا بکنن. امروز در پارلمان افغانستان هستن، امروز در معارف هستن، در صحت هستن، در ادارات حکومتی هستن. اما با توجه به این که حق یک زن باید در نظر گرفته شود، با توجه به این حکومت قدر توجه نکرده. امروز وضعیت زنها با توجه به این که کشورهای بیرونی بر خانما به خاطر رشد و ارتقا ظرفیت خانما، به خاطر از اینکه دادخواهی از خانم شود، به خاطر از اینکه توجه بر خشونت ها علیه زن شود، امروز این پول ها مصرف شد ولی بی توجه حکومت در مقابل خانما بوده. یعنی در ما تنها در سطح شهرها را فکر نکنیم که چند خانم ما داریم در اینجا در ادارات کار میکنه، ما در سطح قریجات ها فکر کنیم، در سطح ولسوالی ها فکر کنیم، اونا در بدترین شرایط، در بدترین وضعیت زندگی قرار دارن. امروز شاید از حقی که برشان خداوند داده از امو هم آگاهی ندارن و این نهادها و مؤسساتی بودن که به خاطر زن کار کردن ولی تا او حدی کار نکردن که بتانن واقعا بر حق یک زنی که به او ضرورت دارد، بر دادخواهی ضرورت دارد، به او توجه شود. امروز در محاکم افغانستان اگر ببینید بر حق یک زنی که ظلم شده، خشونت صورت گرفته، امروز دوسیه از سالها است که در محاکم است یا در مرجع عدلی و قضایی است توجه صورت نمیگیرد، صدای یک زن شنیده نمیشه. در این قسمت مشکلات زیاده.
خب به عنوان حرفای آخر پیامتون چی است هم برای خانم ها و هم در مجموع اگر برای کسایی که میخواین مخاطبتان باشن، حرفای آخرتان چی است؟ پیامتان؟
پیام ما برای حکومت افغانستانی است. یعنی در مجموع میخوایم در سطح کل صحبت کنیم. پیام ما برای حکومت افغانستان که متوجه فرهنگ اصیل افغانی را حمایت بکنن تا ما یک فرهنگ اصیل افغانی داشته باشیم و مشکلاتی که امروز ما داریم این مشکلات از میان برداشته شوه. و بر مردم خود میگم که از خشونت علیه زن که اسلام در دین ایران نمیپذیره باید از این دست بکشن و بر ملت خود میگم که این مشکلاتی که امروز دامنگیر ما شده انشالله ای از بین خواهد رفت و ای دوباره ما با یک صلح پایدار دست پیدا خواهد کردیم. امروز ما جوانای خودم که بیکار داریم یک روز صاحب کار خواهد شدیم. یعنی ما برای مردم پیام ما این است که صبر، حوصله و استقامت داشته باشند.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد دو بیتی های فولکلوریک افغانی مطلب را تقدیم می کنیم که در لابلای برنامه دو بیتی های ناب هم گنجانیده شده است. با ما باشید.
کتاب عشق را از سر نبشتی، سراسر قصه دلبر نبشتی، بنازم، عشق پاکت را عزیزم، امید و وعده و باور نبشتی.
شنونده های عزیز، دو بیتی که مردم به آن چهار بیتی میگویند یکی از قالب‌های شیری ادبیات شفاهی و یا نانوشته زبان دری به شمار می‌رود. گرچه در ادبیات ایران زمین بابا طاهر عریان معروف‌ترین دو بیتی سرا شناخته شده، اما دو بیتی‌های کلاسیک گوینده مشخص ندارد و چنان آهنگدار ساختند که شاید قبل از بابا طاهر عریان هم موجود بوده، که با مطالعه دو بیتی‌ها دیده می‌شود برخلاف سایر قالب‌های شعر در آن به سادگی و جذابیت کلمات اتکای بیشتر می‌شود. دو بیتی ها معمولاً به عشق و فراق، وفا و جفا، اشیای سفر، معشوق، حالات روحی و مسائل خیلی زیاد دیگر می پردازد. دو بیتی ها میراث گرانبها و دیرین مردم افغانستان شمرده می شود که سینه به سینه نقل شده و حفظ گردیدند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد به میان آمدن دو بیتی ها می گوید:
دو بیتی ها همراه با شعر عروضی یک جا دوش و دوش همدیگه به میان آمده و حرکت داشتن. اشعار عروضی را شاعر به میان آورده، در اوج قوانین عروضی حاکم است، اما دو بیتی ها را توده های مردم به میان آورده. البته ما در قسمت ایجاد دو بیتی ها اینطور گفته نمیتونیم که گویا که دو بیتی ها از این که مال مردم است، در اوج تصاویر ادبی، صور خیال، موضوعات فنون ادبی گویا بگم وجود نداره، ما به اشتباه و به خطا رفتیم. تمام مشخصات شیری را ما در خلال دو بیتی ها یافته میتونیم، اما زمان مشخص برش تعیین کردن نمیتونیم.
مردی که دو زن گرفت دلخون گردید، حالش ز غم و غصه دگرگون گردید، آن کس که به دل مهر دو لیلی بگزید، بیچاره تر از هزار مجنون گردید. دو بیتی انواع گوناگون دارد که به نام‌های فلک، سیغانی، کردی و کوچه‌باغی یاد می‌شود که هر یک با زبان بسیار ساده سروده می‌شود. هر نوع دو بیتی خصوصیات خاص خودش را دارد. باز هم آقای گلزاد درباره دو بیتی و انواع آن توضیح می‌دهد:
دو بیتی ها چون مال مردم است، هر منطقه بنابر ذوق و سلیقه شخصی خود گونه های دو بیتی را می سازد. در کابل و بعضی ولایات دیگر ایره به نام دو بیتی یاد می کنند، ایده از مردم ایره به نام چهار بیتی یاد می کنند، اگرچه خودش حاوی دو بیت می باشد. در مناطق پنجشیر و جاهای کوهستانی ایره به نام سنگردی یاد می کنند. در منطقه سیغان و کامرد ایره به نام بیت های سیغانی یاد می کنند. طور مثال یکی از گویندگان میگه که بخوانم بیت سیغانی برایت، دخو باشی بسوزه استخوانت. اما اگر آدم به عمق دو بیتی متوجه شود و او را ریشیابی کند، در حقیقت تمام دو بیتی هایی که در سراسر افغانستان سروده میشه، همه ایشان از نگاه ساختاری با همدیگه هیچ گونه تفاوتی ندارن. اونو اوزانی را شعرها در ربایی ها استعمال میکنن، عین امو قافیه ها را در دو بیتی ها هم استعمال میکنن. دو بیتی ها از طرف مردم که سروده میشه باستاب یا نمایانگر یک نوع محبت و یا عشق میباشد. مثلا یک کسی میگه که نگار من نشسته دان دانه، شیرینجان میکنه مویای ششانه، امو آبی که از مویاش بریزه به ما مرواری گرده دانه دانه.
گاه گاه دهقانان در مزارع و کشتزاران، شبانان در چراگاه، پیران زنده دل در خلوت دل، جوانان سرمست در لحظات پرشور جوانی و آوازخوانان محلی در محافل سرور و شادمانی، همه و همه به نوع دو بیتی می‌خوانند تا از خستگی خود بکاهند. متین مونس، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد سرایش برخی دو بیتی ها می‌گوید که چقدر تأثیر برانگیز است.
دو بیتی باستابگری امو حوادث، احساس، عاطفه، دردها، رنجهای مردم در قالب منظوم عبارت از دو بیت هست، دارای چهار مصرا، سه مصرایش هم قافیه، یک مصرایش هم قافیه نیست و مردم در قید بند وزن نیست. مردم میخواهد احساس خود، عواطف خود باستاب بده، حوادث را، دردها و رنجهای را. به خصوص در این 30 سالی که تاریخ ورق میزنیم، در هر کجایی که میبینیم حوادث مطلق در دو بیتی ها باستاب یافته و بیشتر معمول است در عروسی ها، در محلات، به خصوص خانم ها با دایره و دف دو بیتی سرایی میکنند. معمولی است که یک خانم به اصطلاح تیکی میپرسته، به اصطلاح خودشون، دیگرا به تعقیبش میخوانند. از مرگ و یا شهادت
جوان برادر جوان خود، از پدر خود، از مظلومیت های یتیم خود، از مشکلات زندگی در امید و بیتیا یار باستاب میتوی یتمی است که سر احساس تاثیر میکنه. امو کسی که با امو آواز رسال دو بیتی میخونه شایره میزنه، در یک وقت میبینید که گریه میکنه، چون شهادت برادرش، انتحار انفجار که صورت میگیره در شهر، وضعیت و حالت را که خودش موادی شده، شلاقایی که مثال از دست طالبان خوردن، اون حالتایی که به یادشان میاد به خاطرشان می وطنی است که او را از لحاظ ذهنی و فکری متاثر میسازه، ناگزیر میشه که باید اونموج احساس خود از طریق قشقای خود تسلی بده.
الهی الهی میهنم آزاد گردان، ز سر ویرانه را آباد گردان، میان مردمان صلح و صفا آر، دل خونین مردم شاد گردان.
ساحه مضمون پردازی در دو بیتی ها بسیار وسیع است، اما برجسته‌ترین مشخصه دو بیتی ها احساسات عاشقانه آن است و همچنان استفاده از لطیف‌ترین احساس انسان ها از حالات زندگی. آقای گلزاد در رابطه با دو بیتی از حالات و شرایط زمان جنگ ها یاد می کند که عده با سرودن دو بیتی عقده های خود را می گشودند.
در یکی از روزگارهایی که ما با خانوادیم نسبت پرابلم های شهر کابل مهاجر شدیم و به منطقه بگرام رفتیم، در اوجه دخترها و زنها شو تا نیمای شو دو بیتی میخونن که این دو بیتی ها کاملا رنگ حماسی و گونه های جنگنامه را داشت که در حقیقت میشه که در آینده ها تدبین کننده این دو بیتی ها میتونه که یک قسمت یا برک های از تاریخ مبارزات کشور ما را اینا بروی صحنه بکشانند. اینها با تمام بیسوادی خود امو اصطلاحات بدوی جنگی را که اینا می فهمیدن، حتی در پاره های از موارد اینا صورت درست تلفظ کلمات را نمی فهمیدن، اما یارا در قالب دو بیتی ها آورده بودن و بر دو بیتی های خود رنگ حماسی داده بودن.
دو بیتی در سرتاسر افغانستان با لهجه های مختلف سروده می شود و خصوصا در مزارع دو بیتی های خوانده می شود که آن را کردی یا محلی می نامند. همین قسم دو بیتی کوچه باغی در ولایات بخصوص ولایت غور و هرات بیشتر مروج می باشد. آقای احمد سعیدی نویسنده افغان در مورد دو بیتی های مردم عوام می گوید:
دو بیتی های کوچه باقی یا قریه یا ده که مردم می سرایند زیادتر بین پسرها و دخترها تبادله شده. پر رونق‌ترین نوع ادبیات است که موضوع دو بیتی ها هر منطقه فرق می کنه. مثلا در ولایت غور کاکار امو می گوید، در هرات هم امو می گوید، میگه دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، در حالی که دختر کاکا خود میگه، اما اگر مردم کامل بگه باید دختر کاکا بگه.
دخترم جان هر مکن ناز مکن تو خیلی مایم، دخترم جان هر مکن ناز مکن تو خیلی مایم، جور ستم می فکر دهی باز مکن تو خیلی مایم، جور ستم می فکر دهی باز مکن تو خیلی مایم، بهار دخترم لالا زار دخترم.
البته تعداد زیادی از دو بیتی ها هم به شکل کتاب به چاپ رسیدند. هرچند بیشتر دو بیتی ها را در قدیم شاعران گمنام سرودند، اما شاعران معاصر ضمن سرایش اشعار دیگر دو بیتی هم می سرایند. استاد حیدری وجودی شاعر افغان از نام های دو بیتی سرایان معاصر یاد می کند:
یکی دو بیتی هایی که ادبیاتش قوی است، مثل دو بیتی های بابا طاهر، در همین قالب ملک الشعرا بهار، اقبال لاهوری، ضیا کاریزاده، دکتر رفیق شمرز و بعد قارعاتی هم دو بیتی هایی سروده و دکتر سمیع محمد هم دو بیتی هایی سروده.
دو بیتی های هم موجود است که موضوع آن قصه ها و داستان های مشهور عامیانه می باشد. استاد حبیب الله رفی نویسنده افغان از این نوع داستان ها یاد می کند:
اصلا داستان‌های فولکلوری از گرانبهاترین داشته‌های ادبی ولسی ماست. لوابری که نثر داره در پالویشون نظم هم داره، شعر هم داره. مثلا داستان امیر حمزه که یک داستان جنگی است، جا به جا شعر داره، دو بیتی داره. همینطور داستان تورک پالوی نثر خود نظم داره و شعر داره و دو بیتی داره. همچنین سیامو جلالی که یک داستان عشقی است، او هم در بین خود دو بیتی داره و شعر داره.
فکر می شود شفاهی بودن دو بیتی سبب می شود که بهترین و بیشترین دو بیتی ها فراموش شوند. بنابراین بهتر به نظر می رسد که هر کسی به توان خود در جمع آوری و نشر و چاپ دو بیتی ها اقدام کند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71 کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.